هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلاتی روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مروری بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک قسم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو، ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم، در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سیم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار می باشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارا را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارا را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی که می خواهیم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم. و کوشش بکنیم که در هر فصل و در هر زمان، در هر مقطعی که شما می خواهیم یک کار انجام بدین، در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشین. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و به اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنند که به اون موفقیت را پیدا کنند، برسند برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن باید بگویند نه، نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حرسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتون میفهمید در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا، و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شوند و پیشرفت کنند.
جوانان باید با آمدن سال نو پلانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث سیغانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف را میتوانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشند، اجماع داشته باشند، در واقع اتفاق داشته باشند، تصمیمی درست بگیرند. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بدن، پس از همین سال نو شروع بکنند. اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما میفهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پنتون و مکتب همه شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به این داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما در این سال میخواییم او را به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی را بخواد بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا از آراء و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت در ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پنتونم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینه نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف ما اینمی است که ما از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف ما اینمی است که از اینمی محدوده ما از اینمی جا خدا بکشم از ایجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس میکند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به اینکه بسیار جوانا تصمیم میره دارند که بخیر سال نو شوه، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شوه که ما ایجره ایخو پیلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو را کنه، چون طبیعت انسان است. پس من کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودم میخواد که این وطن را ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لکنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخوایم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، می خواهم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیدی چند وقت میشه که فعال ساختیم، می خواهم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیگه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک ماه خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در این را موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم هایم زیاد است، انشالله که موفق میشیم در این را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقتی بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمانی، بیشتر واقعی‌گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت ها را ما غنیمت نمیشماریم. انسان هایی که هدف ندارن دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمیبینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمیآید، یا دنبال کارهای کلان هستند. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین میکنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کوش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه، همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم، و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمر داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستن که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود، دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه، به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگران را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگران دراز باشه، دنبال دیگران باشیم و دیگران تا از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بدیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شوه، نظر و دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگیت همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسان در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونید که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماه را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن، ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچکی تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی گراینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز موین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی، کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا بر ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است، کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را، باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت ما چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم، این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم، از دید منفی، از انسانهایی که منفی گرا هستند، از انسانهایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند باید دوری بجوییم و باید دور شویم، با انسانهای مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تأثیر گذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم، دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه، وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم، تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین، تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن، امروز موفق هستن در عرصه های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم، همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روزی بالای ما تأثیر مثبت دارد.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، شما با مهمان رادیو آزادی همراه هستید. مهمان آزادی امروز ما دکتر محمد اجمل خرم داریم که بعد از تکمیل تعلیمات ابتدایی متوسطه و عالی به ژاپن رفته و در آنجا از پوهنتون هیروشیما ژاپن در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را اخذ کردند و اکنون مشغول کار هستند. آنها میگویند که برای اصلی ساختن نظام تعلیمی بسیار پلانها و برنامه ها دارند و اگر کس خواسته باشد او حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک بسازد. دکتر صاحب خرم سلام، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
تشکر. اول سلام عرض می کنیم به شما و از رای شما به شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر از شما که با ما در این برنامه هستین. شما چرا تصمیم گرفتین که در بخش تعلیمی دکترا بگیرین؟
در ارتباط همی سوال شما ما از کدامه تانیم که بخش ایژوکیشن یا رشد تعلیمات بین المللی بسیار دپارتمنت یا بخش بسیار مهم دنیا هستند که در مو کلگی رشته های تخصصی از این سچمه می گیرند. یا به این معناست که وقتی که تعلیم در یک کشور نباشه ما نمی تانیم که در بخش انجینیری، در بخش سوشل ساینس، در بخش طبابت کسای کوالیفای به مارکت دنیا عرضه کنیم. به می اساس امی رشته بسیار مهم است و امی ستون فقرات یک کشور را تشکیل می دهد. در ارتباط امی که چرا ما فوکس کردیم سر افغانستان شما معلومات دارین که از سالهای متمادی به مشکلات اقتصادی و همچنان جنگ های متمادی.
وقتی که شما دیپلم دکترا را گرفتین و بعد نگاه انداختین به نصاب تعلیمی افغانستان، چیزهایی دیدین که در افغانستان به تغییر و تحول نیاز داره؟
وقتی که ما فوکس کردیم سر نظام تعلیمی افغانستان و ریسرچی که ما انجام دادیم، تحقیقی که ما انجام دادیم، ما سالهای تقریبا 50 سال پیش حالات افغانستان، تحولاتی که صورت گرفته مورا بررسی کردیم و بعد از او ما یافتیم که استادای کشور ما به مشکلات بسیار زیاد روبرو هستن. اکثر استادا وظایف خود اعلام میکنه یا وظایف خود دوام نمیده و همچنان کسایی که از پانتون یا رشته های تخصصی فارغ میشه بعد از او میخواد یک رشته دیگه کار پیدا کنه در مارکت افغانستان. با اونا نمیخواه که باعثی استاز در مکاتب بروه. با می اساس یک انگیزه وجود نداره که استازا تشویق شوه که در بخش استازی بروه. با می اساس است که به اساس تحقیق ما پیدا کردیم که در کشور ما استازا بسیار کم هستند در مکاتب و استازا پیدا نمی شوه. این همی یافته های همی تحقیق ما بودن.
در جهان استادا بسیار زیاد امتیازات دارن و امی کار خود بسیار با شوق انجام میدن. شما فکر میکنید که چی قدم میتونیم که امی شوق در استادای افغانستان هم ایجاد کنیم؟
استادای در کشورهای دیگر یک سیستم بسیار منظم تعلیمی دارن و آنا به بسیار علاقمندی درس بخاطر میتن که به آنا دولت ها امتیازات خوب میتن، استادات تشویق میشه و اونا به می اساس هستند که استادی را بسیار خوش دارن، اما مسلک را بسیار خوش دارن و با استاد صلاحیت داده شدن که مو خواسته های خود مستقیما به ادارات مکتب شریک کنه و نمو محیطی که به اونا ایجاد شده ای سبب شده که اونا تشویقشون را بلند کنه و همچنان امتیازات ترنینگ برش میتا پروگرام های اکسچینج با کشورهای دیگه سفر میکنه، از کشورهای دیگه میآموزه و همچنان یک فضای بسیار صمیمی بین استادا و شاگردا ایجاد شده. به همین اساس استادا بسیار علاقمند هستند که با بسیار اشتیاق وظیفه خود انجام بده.
در این دو نیم سال گذشته یک تعداد زیاد استادای پانتون افغانستان کشور را ترک کردند. این مشکل به نظر شما تا چی اندازه جدی است؟ زیرا قبل از این هم افغانستان به کمبود استاد مجرب روبرو بود و بعضی اوقات استادان خارجی برای تدریس به افغانستان می آمدن و اکنون هم استادای با تجربه افغانستان را ترک می کنن. این مشکل تا چی اندازه جدی است به نظر شما؟
استادای تخصصی مسابقه کم داشتیم و خوشبختانه از سالهای 2000 یا 2001 یک پروسه شروع شد که بین دولت آن وقت افغانستان و همچنان مؤسسات خارجی و ارگان های بین المللی تعلیمات ایتو یک پروتکل صورت گرفت که استادا به خارج برو و در موجه ترنینگ بگیره، اگر کسی بچلر داشته باشه، لیسانس داشته باشه، اونا ماستری بخونه و کسی که ماستری داشته باشه اونا در بخش دکترا پروگرام خود دوام بتن. اما یک خبر خوش بود و یک تعداد استادایی که دیپلوما گرفتن باز در افغانستان رفتن، اونا هم مشکل تا یک حد مرفوع ساختن و بعد از او هم پروسه تقریبا در 2021 باز متوقف شده و استادایی که در آنجا بودن هم تعداد زیادشان کشور را ترک کردن و ما که در اول سوال تذکر دادیم که در او وقت ما به یک کتله عظیمی استادای روبرو بدیم که او دموکراتب برشان ضرورت بود و بعد از 2021 تعداد زیاد دیگه از کشور مهاجر شدن. او بسیار یک تاثیر منفی به تعلیمات افغانستان وارد کردن و تا حالا مشکل دوام داره و این یک پروسه بسیار مغلق ساخته که استادای که پروفیشنال باشه یا تخصصی باشه و اونا با شاگردا درس بده.
خورم صاحب، در همین حالاتی که امروز در افغانستان جریان داره، اگر این حالات دوام کنه، نصاب تعلیمی که بخش مورد علاقه شما هست، افغانستان به کدام سمت میره؟
حالاتی که از سالهای ما قبل و فعلی وجود داره، نصاب تعلیمی هم همچنان از امو جنگ های متمادی، از امو جنگ های که افغانستان از 50 سال دوام داشته از امو متاثر شده، به می اساس است که نظام تعلیمی در صورت کل بسیار متاثر هستند از امو حوادثی که بودن و جریان دارن و امین نظام تعلیمی به یک حالت میره که کلگی نواقصش به یانگ جنریشن یا به کسایی که میخواه درس بخونه به اونا میرسه و ما ایتو به اصطلاح یک آینده خوب را پیش بینی کردن نمیتونیم.
یک تعدادی از متخصصین افغانستان در سالهای آخر افغانستان را ترک کردند و یک بخش بزرگی از کسایی که افغانستان ترک کردند کلشان همی استادا و متخصصین بودند. این خالیگاه هر روز بیشتر میشه. بالاخره چی خواهد شد؟
بله، امی حالاتی که کشور ما به اون روبرو هستند و متخصصین کشور خود ترک میکنه، استادای مکاتب و استادای پانتونای کشور، یک مشکل بسیار جدی و عمده هستند و اونا تقریبا هر یکشان سالهای زیاد درس خواندن، در مورشت تخصص گرفتن و به مو کریکولم یا به نصاب تعلیمی آشنایی داشتن. وقتی که اونا کشور خود ترک کردن، باز کسایی که نو در اونجا میره و موزی پر اشغال میکنه به او بسیار زمانگیر هستن که تا امو رشته را دقیقا بخونه و کتی شاگرده یک محیط اکادمیک و یک محیط علمی را جور کنه بسیار زمانگیر هستن. به می اساس است که در سالهای آینده بسیار نزدیک بسیار مشکل است که امو خلا پر شود و وقتی خلا پر میشه که همین استادا تشویق شوه و استادا باز به کشور خود برگرده و همچنان علاقمندی داشته باشه که در نظام و به اصطلاح در سیستم تعلیمی کار کنه، بسیار مهم همی هستن که اکثر استادای یونیورسیتی ها یا پانتونا به خاطر استعفا کردن یا وظیفه خود ترک کردن که اونا یک کسی غیر مسلکی در مورد اداره آمدن، یا یک استادی که او 30 سال در مو بخش تعلیم کردن و تخصص گرفتن، اونا در یک بست پایین یا در بست 5 می آید، بست 6 می آید، بنی اساس هستن که اونا علاقه خود از دوست می تا، تشویق خود از دوست می تا و بالاخره وظیفه خود را ترک می کنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خورم صاحب، در افغانستان یک مشکل عمده دیگه ایجاد شده که از در ظرف 2 سال آخر تعداد بسیار زنا از کار و از تحصیل باز ماندن و یک قشر جامعه را از صحنه کشیدن، در مخصوصا در بخش تعلیم و تربیه. به نظر شما این تا چه حد بودن خانم ها در تعلیم و تربیه و بحث استاد ضرور است و نیازمندی یک جامعه است؟
در هر اجتماع تقریبا 50% خانم ها را تشکیل میده، ولی کشور ما و شما همچنان 50% خانم ها هستند و عرضه خدمات به خانم ها بسیار ضرور است، در بخش که باشه، یا در بخش طبابت باشه، یا در بخش تعلیم و تربیه باشه. و می خاطر بسیار مهم است که یک خانم به خانم عرضه خدمات کنه و به اونا رسیدگی بکنه. و ما یک مثال از این گرفته میتونیم، وقتی که در یک کلینیک یا یک شبخانه خانم متخصص نباشه، خانمی که او تخصص در بخش طبابت داشته باشه، نرسینگ داشته باشه، او نداشته نباشه در کلینیک و شبخانه، باز او خانمی که مریض باشه او مجبور است پیش یک دکتر مرد بره، که از لحاظ کلچر افغانستانم و هم کلچرم در تضاد هستند. یک مثال بسیار ساده دمی ما گفتم میتونیم که بسیار مهم است که خانم ها همچنان تخصص داشته باشه و در تخصص خود به اجتماع خود خصوصا به خانم های جامعه عرض خدمات کنند.
بعضی از مؤسسات دولتی در جهان هستند که میخواهند در کشورهایی که در حال رشد هستند مانند افغانستان در بخش تعلیم و تحصیل زنان کار کنند. خواست شما از این اداره ها چی است؟ اینا چگونه میتونن در بخش تعلیم زنان به افغانستان کمک کنن و زنان از کشور ببرن بیرون تا یک چیز بیاموزن دوباره به افغانستان برگردن؟
این مشکل تقریبا برمیخوره به مو مشکل فعلی تعلیم و تربیه افغانستان. در اوجه یک ظرفیت بسیار کلانی وجود داره که اونا درس خواندن و ما یادواری کرده میتونیم که تقریبا در 2012 8.6 میلیون تا 9 میلیون شاگردها به مکتب ابتدایی و متوسطه می رفتن و در او تقریبا 40% خانم ها تشکیل می دادن. به می اساس امو کتله عظیم که در او جای وجود داره، کشورهای خارجی ظرفیت نداره یا قطعانه ای که کلگی امو 60% خانم های به خارج ببره. و می اساس است که ما پیشنهادی داریم که اگر در کشور خود در موجه برشان و موقع مساعد شود که در موجه در کشور درس بخواند. و اینمی تعدادی که ادارات دولتی خارجی که در این بخش کار میکنه یا اینجاهایی که کار میکنه، آنها باز قوه جذب ندارد که به کلگی همو خانمایی که آنها میخواهد تعلیمات خود دوام بده و آنها کانشیب بتن و اونا موقع درس خواندن برشان مساعد بسازن. و این اساس به نظر ما مهم است که در اوجه این اپرچونیتی مساعد شود که در داخل کشور کلگی خانم های که علاقه مند هستن که درس بخونن برای و در مکاتب و در موجه درس خود دوام بتن.
آقای خورم، اگر شما را مسئول بسازن که نصاب جدید تعلیمی افغانستان رو بسازن، در کدام بخشا میخواین تغییر اساسی بیارین؟
نصاب تعلیمی افغانستان هم همچنان یک بحث بسیار داغی هستند و از سالهای ما قبل هر نظامی که تغییر خورده متاسفانه کلگی همو نظام تعلیمی تغییر کردن و نصاب تعلیمی همچنان تغییر شدن. و در یاد ما است وقتی که ما در مکتب بودیم در وقت همو نصاب تعلیمی تغییر کردن، باز استاد پیدا نشدن، نمی شدن که به مو سبجکت یا به مو مضمون تسلط داشته باشه با شاگردان تدریس کنن. به همی اساس هستن که یک مشکل بسیار جدی است و هر نظامی که آمدن نصاب تعلیمی را چینج کردن. به نظر ما نصاب تعلیمی باید افغانستان تطبیق شود که او مارکت امروزی کار که هستن به او جوابده باشد، از منای تخصصی در او باشد، رشته های تخصصی در او باشد. وقتی که شاگرد از پانتون و از مکتب فارغ می شود، در او جا در مارکت کاری باز با آسان به طریقه آسان کار گرفته میتونه و همچنان میتونه که خوب رشد کنه و در اداره ای که باز کار میکنه در اوجه خوب ارزای خدمات کنه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آقای خورم، در بخش تعلیمی چرا همیشه در افغانستان بین ولایات و مرکز یک تفاوت بزرگ بوده؟ در سویه هم تفاوت وجود داشته، در حالی که در رسمیات عین نصاب در سرتاسر افغانستان عملی می شد و عین نظام تعلیمی هم وجود داشت. این تفاوت از کجا می آمد به نظر شما؟
تفاوتی که بین ولایات بوده و بین ولایات و مرکز بوده، نظام تعلیمی افغانستان که در رأسشان دو وزارت، وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف کار میکنه، بسیار یک سیستم سنترالایز بوده و سنترالایز به این معنی است که اگر یک استاد در یک مکتب بسیار دوردست، اگر مثلا ما بگوییم در یک بخش از ولایت بدخشان در یک ولسوالی بدخشان استخدام میشدن، باید این پروسه را از ولایت حکم می گرفتن و همچنان استاد باید می آمدن در مرکز در اوجه امتحان می دادن یا در کابل می آمدن. به همی اساس هستن که همی سیستم بسیار از بالا و پایین است، یعنی احکام از بالا گرفته می شه و در پایین می ره. ادارات تعلیمی ولایت صلاحیت ایره ندارن که استاد استخدام کنه و همچنان از استاد امتحان بگیرن یا بودجه خود و دست خود مصرف بکنن. کلگی مسائل از این مرکز می آمدن و در او متاسفانه بعضی ولسوالی های دوردست متاثر شدن. یک فاکتور شمی هستن به نظر ما، فاکتورهای دیگه وجود داره که یک شما می تانیم که وقتی که یک کس در رشته بیولوژی، فیزیک، کیمیا، هر بخش خوب تخصص می داشت، باز اونا دل خوش نمی کردن که به یک ولسوالی دوردست برود. اونا کوشش می کردن که در ولایت مرکزی، ولایتی که در اونجا نزدیک باشه و کپیتال کابل باشه، در اونجا باز استادا می خواستن که بیاین و در اونجا ایفای وظیفه کنن.
وقتی که در پانتون ژاپن درس میخواندین برای دکترایتان و یک استاد در مقابلش می نشستین که صحبت میکردین و نظریاتتان میدادین و استاد نظریاتتان میداد و همینجا ایره در افغانستان هم میرفتین پیشوری یک استاد میشستین و گپ میزدین، چه تفاوتایی را حس میکردین که یک استاد افغان چه قسم با متعلمین خود برخورد میکرد با محصلین خود یک استاد ژاپنی؟
سوال بسیار جالب است و اینمی در ارتباط همین سوال شما باید عرض کنیم که چون که کلچر تفاوت میکنه و همچنان کشورها تفاوت میکنه و کشور ما تقریبا از 50 سال با جنگ های متمادی روبرو بودن، به این اساس این طبعی است که فرقی وجود داشت و این فرقی این بود که وقتی که ما در ژاپن رفتیم در اوجه استادهایشان بسیار صمیمی بودن و تشویق میکردن و آنها میخواستن که شاگرد یک چیزی یاد بگیره و به آنها بسیار مهم همی بود که همی شاگرد ما در کدام بخش بسیار علاقمند هستن، میخواستن که همی توانایی شاگرد خود پیدا کنه و به مو اساس کتشان برخورد بکنه و تشویقش بسیار مهم بود که استادا تشویق میکردن و نمیخواستن که شاگرد همو توانایی خود از دست بده یا همو بهویرش به اصطلاح زیر تاثیرات بیاید. و در افغانستان باز سیستم متفاوت بود، دو جا ما پیشتر عرض کردیم که بسیار سنترالایز است و بسیار استاد محوری هستند و به این اساس ما زیاد گفتن نمیتونیم، چون که همون سیستم اگر در ژاپن بیارین سیستم افغانستان در ژاپن کار نمی کنه، اگر سیستم ژاپن در اوجه برای بخاطر که بعضی بریارهای کلچری هست که کشورها متفاوت می کنه.
شما چی برنامه دارین که از تجاربتان به مردم افغانستان برسانین و مردم افغانستان از او مستفید شوند؟
ما در این بخش تحقیقات را انجام میتیم، بعضی ریسرچ‌های را انجام بتیم و همچنان یک پروپوزال ما نوشته کردیم یا یک تحقیق ما انجام دادیم که برای ما ادارات تعلیمی افغانستان ما پیشکش کردیم و همچنان در یک ژورنال بین‌المللی منتشر شده خوشبختانه و در اونا بعضی تشویق های استازا در اون گنجانیده شده که با کدام اساس ما میتونیم که شاگرد استازای خود ظرفیت های توانایی هایشان را بلند ببریم و اونا را تشویق بکنیم.
برای جوانای افغان که میخواهند دکترا بگیرند در خارج، توصیه شما چیست؟ از کدام را پیش برند؟
اونا میتونند که انگلیسی خود که یک زبان بین المللی است از سر اونا پوکست داشته باشه، از سر اونا کار کنه و همچنان بخشی که آنها میخواهد او تخصص بگیره در او بعضی استادی های ابتدایی، بعضی تحقیقاتی که صورت گرفته اونا را مطالعه کنه و همچنان در موجه در افغانستان در کورس های خود شامل بسازه که او راهنمایی کرده میتانه که چی رقم سکارشیب بگیره، چی رقم همون نتورک خود با یک پانتون ایجاد کنه.
شما در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین؟ تحصیلات ابتدایی و متوسطه و عالی تان در کجا پیش بردین؟
تعلیمات خود ابتدایی خود ما در یک بسیار یک ولسوالی دوردست انجام دادیم، در اوجه بسیار به امکانات ناچیز و همچنان در یاد ماست وقتی که ما در مکتب بودیم در اوجه ما سترنجی نداشتیم، پرش نداشتیم، وزیر سایه، وزیر آفتاب و وزیر باران می شیستیم و همون مکتب ما حتی تعمیر نداشت و او دیاد ماست که حتی
در کدام ولایت بود امی خریه؟
ولایت وردگ.
در خانواده کی مشوق شما بود درس بخوانین و خود به یک جای برساین مثل که شما دکترایتان رفتین بالاخره در ژاپن گرفتین؟
در این پروسه ما را که زیاد تشویق میکرد مادر ما بودن و پدر ما بوده که اونا هر وقت ما را تشویق میکرد که شما میتونین که تعلیم کنین و میتونین که خدمت به کشور خود کنین و همچنان برادر کلان ما و دیگر برادران کلگی که ما همکار بودن و اونا تشویق میکردن، خواهرای ما.
در خانواده چند نفری زندگی کردین شما؟
ما را یک فامیل 12 نفری زندگی میکردیم.
و خانواده شخصی خودتان فعلا؟
ما تقریبا نال فعلا 5 نفر هستیم و کتی آنها هم کار میکنیم که آنها هم درس خود دوام بده تدریس کنه.
برنامه رفتن به افغانستان دارین؟
افغانستان چون که کشور ما شما هستک و ما همیش به افغانستان فکر میکنیم و آنها کشوری هستند که سر ما حق دارن و ما درس خود تا بچلر تا لیسانس در افغانستان خواندیم و در موجه تولد شدیم، موجه بزرگ شدیم و هر وقت کشور ما در قلب ما هستک و ما در افغانستان فامیل کلگی ما تقریبا فامیل موجه هستند.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با محمد اجمل خرم شنیدید. آقای خرم تعلیمات ابتدایی متوسط و لیسه را در افغانستان تکمیل کرده و بعد به ژاپن رفته و در آنجا در پوهنتون هیروشیما در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را به دست آورده و مشغول کار است و می گوید برای عصری ساختن نظام تعلیمی بسیار پلان ها و برنامه ها دارد و اگر کس خواسته باشه و حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک می سازد. بسیار زیاد تشکر می کنیم از آقای خرم که با ما بودند. خدا یار و نگهدار شما هم شنوندگان گرامی.
مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی، تو به بغض به صدایی حس خوب یک سرودی، میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی. ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش، ای تو الهام گناه در دل یک شب تنها، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، خود گفتن میگیرم ز دستش کساغت، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، بخیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت. نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند، گرفت خرمن آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند. مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل چشمانه.
چیروز ها که برای تو منتظر ماندم، چیروز ها که برای تو منتظر ماندم، چی شام ها که بیان سحر کردم، چی شام ها که بیان بیتوش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار، چی بارها که تمنای بی‌ثمر کردم. بارها کتمنائی بسمائی